اوجی مراسم خورسندی و یا معرکه ماتم در تاجیکستان گروهی از افراد می توانند به یگان اجازه وارد خانه ساکنان شوند، دیگ و طبق را تفتیش کنند، مهمانان را برشمارند و صاحب خانه را برای نقض قانون جریمه بندند. این در حالی است که کنستیتوسیای تاجیکستان دخل ناپذیری منزل شخص را کفالت داده است و زورند در آمدن به آن را منع می کند. قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها که به کارمندان کمیسیه ویژه چنین حق را داده است 12 سال پیش به خاطر جلوگیری از اسرافکاری به گفته مقامات ساکنان و بهبودی زندگی آنها قبول شد، ضد ماده 22 کنستیتوسیای تاجیکستان است. ولی مقامات میگویند این قانون با جانبداری زیادی مردم قبول شده است و با قانون اساسی هیچ اختلاف ندارد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. اسفندیار ساکنی 25 ساله شهر کولاب میگوید زمانی مراسم دامادی شاهد نقض حقوق های کنستیتوسیونیش شده است. این جوان که خود فاکولته تاریخ و حقوق دانشگاه کولاب را ختم کرده است گفت سال پیش در روز مراسم خورسندیش 3 نفر که بعداً عضو کمیسیه بخش تنظیم رسم و آیین ها بودنشان معلوم شد، به اجازه وارد منزل آنها شدند و حجره به حجره مهمان شمردند. بر اساس قانون درباره تنظیم، صاحب مراسم باید بخش تنظیم محلی زیستش را از معرکه پیشکی آگاه کند و به او سندی داده می شود که از کدام ساعت تا کدام ساعت و چی مقدار حق دعوت مهمان برایش مشخص می شود. اسفندیار می گوید در این سند نوشته شده بود که معرکه باید از ساعتی 6 آغاز یابد. این جوان میگوید بعدن از بالای اعضایان کمیسیه شکایت کرد، رفتاری آنها را کفالت قانونی اساسی درباره دخل ناپذیری منزل خواند ولی کسی به دادش نرسید و مجبور به پرداخت 4000 سومانی، کمش بیشتر از 400 دلار آمریکایی شد. با او گفتند که وقتی نامه آگاهی برای با کدام شیوه برگزار کردن مراسمش را دسترس کرد و زیر آن برای اجرای این قانون امضا نمود، این علکه معنای اجازه دادن تفتیش منزلش را داشت. اما شاکرجان حکیم فوق‌قدانی تاجیکی برای دفاع از رساله نامزدی کنستیتوسیای تاجیکستان را تحقیق کرده است میگوید در هیچ جای قانون گفته نشده است که آگاهی نامه معنای اجازه ورود به منزل زیست را دارد. با گفته او این قانون خلاف قانون اساسی عمل میکند. کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم ها میگوید این قانون صدها میلیون دلار به ساکنان فایده آورد و در کاهش دادن سطح کمبیزاتی سهم گذاشت. آماری که به گفته شاکرجان حکیموف دقیق نیست و این قانون زندگی مردم را بهتر نکرد ولی آزادی ساکنان را محدودتر ساخت. او گفت
این اجازه صاحب مول وارد شدن به یگان مکان زیست و بغیر از حالت های استثنایی اگر زمین آماده شوی به یگان صادر کردن جنایت خصوصیتی تروریستی اکستریمیستی مقامات حق ندارند داخل شوند، وارد شوند و غیره.
مقامات میگویند قبل از قبول قانون در سال 2007 مردم نظر خود را به لایحه آن بیان داشته بود و اکثرا از قانون پشتیبانی کردند. در تلویزیون های دولتی که همیشه برای سنزور انتقاد میشوند، سال 2017 تا چند ماه نظر ساکنان در این باره پخش شد که اکثرا جانبداری آن بودند. بختاور سفرزاده وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید این قانون هیچ مخالفتی با کنستیتوسیا ندارد چون در ماده 22 قانون اساسی به استثناء تاکید شده است که قانون ها مقرر میکنند. او گفت
قانون گذاری را ما قبول کردیم، مردم رای داد قبول کرد که در همین مورد ممکن است وارد شدن به خانه شخص به منزل مفت خانه جمعی تشتن در باید تنظیم یعنی و جشن مراسم ها همون میخانیزمی نظارت دارد دستور دارد دستور عمل دارد نظام نامه ها دارد در اینجا یکان باید دخل و پذیری منزل ویران کردن نیست اما وقتی که تنظیم یعنی و جشن مراسم ها در معاین کردید یک شکل نظارت اوید به همون قانون گذاری باشد که اگر شکل نظارت نباشد قانون همین یک حرفی سیاه در کاغذ سفید میموند و اید از جد نیست.
با گفته وکیل پارلمان وارد شدن نمایندگان کمیسیای تنظیم از پیش معلوم است و بر اساس قانون این را هر یک شهروند میداند. اما شاکرجان حکیموف میگوید وقتی وکیلان پارلمان به اراده مردم عمل نمیکنند و زیر شاخه حاکمیت اجرایی قرار دارند این قانون از بنیاد مخالف کنستیتوسیا است. درست است که مردم به طرفداری از قانون تنظیم رای دادند ولی نه برای بیکار کردن بندی مربوطه قانون اساسی درباره دخل ناپذیری منزل. عبدالرحمن وطنف دادرسی سابق دادگاه عالی تاجیکستان نیز با این حقوقدان تاجیک هم فکر است. او میگوید بر اساس مقررات از جانب شخصان علاهیده یا سازمانهای جمعیتی این قانون همچون قانونی مخالف با سرقانون به دادگاه کنستیتوسیونی پیشنهاد شود. با گفته دادرسی سابقه دار مخالفت های قانون ها را دادگاه کنستیتوسیونی باید بیاموزد و خلاصه دهد. روزی 6 نوامبر همه ساله در تاجیکستان همچون روزی کنستیتوسیا جشن گرفته می شود. کنستیتوسیای تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شده تا این دم 3 دفعه به آن تغییرات درآوردند. این تغییرات بارها از طرف مخالفین و سازمانهای حامی حقوق انسان تنقید شده است. منتقدان آن را سوء استفاده از قانون و باور و تحمل مردم و غیر دموکراتی دانستند. خود مقامات میگویند آن با هدف حمایت بیشتر مردم و حفظ ثبات صورت گرفته است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
یک سازمانی حامی حقوق گفت دادستان کل جمهوری بلاروس درخواست مقامات تاجیکستان در برای استرداد فرهاد آدینایف یکی از مخالفان دولت و روزنامه‌نگاری مستقل را رد کرده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. هیومن کانستانت روز 5 نوامبر با نشر این خبر از تصمیم بلاروس استقبال کرد. واکنش مقامات تاجیکستان به این خبر معلوم نیست. مقامات کشور فرهاد آدینایف را به اشتراک سرمایه‌گذاری و تبلیغ افراط‌گرایی متهم می‌کنند. پرونده به ضد آدینایف ماه اکتبر سال 2018 باز شده است. ناستا لویکا نماینده هیومن کانستانت روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت با گذشت 41 روز از بازداشت فرهاد آدینایف دادستانی به وکیل دفاع و خویشاوندان او خبر داده است که درخواست تاجیکستان برای استرداد را رد کردند. بر اساس قانون دادستانی باید در این مدت یا قراری رهایی یا قراری تمدید مهلت بازداشت شده را قبول کند. نستالویکا گفت سبب رد شدن درخواست را دادستانی بلاروس شرح نداده است چون بر اساس قانون وظیفه دار نیست که شرح بدهد. به قول او در صورت قرار استرداد دادستانی میتواند سندی رسمی درباره سبب های استرداد فرد را به خویشاوندان یا وکیل دفاعش بدهد. حامی حقوق بلاروس افزود که آنها نگرانند که سرنوشت فرهاد آدینایف چی خواهد شد چون احتمال به تاجیکستان فرستادنش وجود دارد هرچند کمتر شده است. نستالویکا گفت امکان به روسیه بازپس فرستادن فرهاد آدینایف وجود دارد چون او از این کشور به قلمروی بلاروس وارد شده است.
حالا معلوم نیست با او چی می شود چون تجربه های پیشی نشان داده است که بلاروس با وجود رد کردن درخواست استرداد بازداشت شده ها را به خدمات مهاجرت می سپارد. این نهاد در نوبت خود تصمیم می گیرد که او را به کجا اخراج کند یا به وطنش یا به کشوری که بازداشت شده از آنجا به بلاروس در آمده است.
فرهاد آدینایف روز 25 سپتامبر در گذرگاه مرزی کمینی لوگ واقع در سرحد لیتوا و بلاروس بازداشت شد. او برای شرکت در مشورت سالانه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره حقوق انسان راهی ورشو بود. نمایندگان مخالفان تاجیک در خارجه میگویند فرهاد آدینایف چند سال باز از فعالیت‌های سیاسی دست کشیده در مسکو زندگی آرام داشت. بعد از بازداشت فرهاد آدینایف 11 سازمان مدافع حقوق بشر از حکومت بلاروس خواستند او را به تاجیکستان استرداد نکند. این سازمان‌ها گفتند در حالت استرداد ممکن است آدینایف را در تاجیکستان شکنجه کنند و یا با او بدرفتاری صورت بگیرد. در آن بیانیه از جمله گفته میشد که حکومتی تاجیکستان معمولا با استفاده از اتهامات دارای انگیزه های سیاسی به مخالفانش در خارج از کشور تهدید میکند و آنها را بازداشت میکند. نستالوی که از این سازمان های اظهار تشکر کرد و گفت ظاهرا صدای این سازمان ها به گوش مقامات بلاروس رسیده است. فرهاد آدینیف 42 سال داشته، زاده ناحیه حصار است. سال 2013 به حیث یکی از مؤسسانی تلویزیونی صفا در مسکو کار کرده است که از ماه آگوست تا ماه نویبر برنامه تهیه میکرد. فعالان مخالفین میگویند تلویزیون مستقل آن سال زیر فشار مقامات تاجیکستان بسته شد. مقامات تاجیکستان بعد از سال 2015 نامی ده ها عضو حزب و سازمان های سیاسی را به فهرست افراد مورد جستجو وارد کردند و بر اساس آن تنها در بلاروس حداقل دو شهروند تاجیکستان بازداشت و به خطر استرداد روبرو شدند. با تلاش های حامیان حقوق در 4 سال گذشته یک فعال سازمان ممنوعی روی 24 شبنم خدای داد و فوتبال بازی تیم خیری وحدت پرویز تورسونوف بعد از بازداشت چند ماه در بلاروس رها شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با گذشت 8 ماه از رسانه شدن شکایت یک خانواده 23 نفره در شهر دوشنبه که زیر خیمه زندگی میکردند، بحث آنها با جانب دیگر پیچیده تر شده است. منزلی که محمود سعیدوف با خانواده‌اش به سر میبرد، حالا به صاحب ملک یا نفر سوم فروخته شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. محمود سعیدوف ماه مارت همین سال به رادیوی آزادی شکایت کرده بود که برادری همسرش منزل او را در کوچه نظرشریف پایتخت با روح غیر قانونی از خود کرده، آنها را پشت در مانده است. اما با گذشت چند ماه جانب دیگر همه این گفته ها رو رد کرده، با پیشنهاد سند های رسمی خود را حق می شمارد. قرار دادگاه عالی تاجیکستان از ماه ایول سال جاری همه گونه تقلب در حجت ها رو رد کرده، در آن به خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمود، پسر محمود سعیدوف و صداقت قاسمو و همسر نظام قرایف تاکید شده است. نظام قرایف برادر همسر محمود سعیدوف روز 30 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ماه فوریه سال 2014 این خانه را به طور قانونی خریده، ماه می امسال آن را به نفر دیگر فروخته است. وی گفت
اونا را وقتی اومدیم سودا کردیم طبقی چیزی بازار سودا کردیم و مثلا 4 میلیون 410 هزار تومانی خرید اومده. روزی 27 فوریه سال 2014 خریداری کردیم و یکم بحث بین ما نبود. او کس فقط در ما گپ زدن که همین تا ماه می ایون درسوی فرزندای ما تموم میشه، من چه فرزندام میگیرم میرم بعد از سال آینده در دیگه مکتب میمونم. شما یکم مونیا نبود، ما باور کردیم برای خش تبر بودنش اجازه دادیم شما برای استودن.
اینم صحبت ما در ادامه حرفایش تاکید کرد که با گذشت یک سال خانواده اپاش خونه را خالی نکردند و بحث بعد از این شروع شد. نظام قرایف میگوید که وقتی از راه مروسو بحثشان حل نشد، ناچار به مقامات ملیسه مراجعه کرد تا آنها را از خانه او کوچانند. ادعایی که محمود سعیدوف رد میکند و میگوید سال 1993 ساکن پایتخت تاجیکستان شده، در مساحت 16 ساتیق در کوچه نظرشریف حوله دو طبقه ساخته است. با گفته محمود سعیدوف، نظام قرایف پسران او بختیار و امیدجان را فریب داده است.
امبتی موینی امبتی در کذب میکند که با جوی فرزندی ما و اکای ما دیگر کذب برده پودپیس کرده، حجیت های قلبکی کرده، حجیت های اصلی خونه در دست ما هستی 25 نفر در قید استودگی تا امروز.
در ادامه این قضیه محمود سعیدوف در نسبت صداقت قاسم و همسر دادری خانومش که این خانه به نام او است به دادستانی ناحیه شاهمنصور شکایت برد. ماموران دادستانی اعلان کردند که عمل خانم قاسم و غیر قانونی است و نسبتش با اتهام قلبی پرونده جنایی باز کرده به طور موقتی او را بازداشت و تا زمانی تصمیم نهایی آزاد کردند. اما در این مورد نظام قرایف دلیل دیگری دارد و با پیشنهاد سندی که در آن بختیارجان محمود پسر محمود سعیدوف که به حیث وکالتدار ژنرالی به این خانه بوده است دستخط نوشت وعده کرده است روزی هستند مال و ملک این منزل را بدون یگان دعوا به صداقت قاسمو و همسری تقایش نظام قرایف خواهند سپرید. قرایف میگوید بحثشان در 11 مرحله دادگاهی بررسی شده، در نهایت به فایده آنها حل شده است. در همین حال در اساس قرار دادگاه عالی تاجیکستان از ماه ایول سال جاری همه گونه ساختکاری و حجت های این منزل رد شده، به خرید و فروش قانونی منزل بین بختیارجان محمود و صداقت قاسمو تاکید شده است. اما حالا از روی این قرار دادگاه عالی محمود سعید دوباره شکایت برده است. با اینکه این منزل به نفر سوم فروخته شده است، اما هنوز هم این اویله 23 نفری در این منزل زندگی دارند. حالا صاحب ملک نو به دادگاه شکایت کرده است تا بر اساس قانون آنها را از این مکان که مال آنها نیست کوچانیده شوند. بحث منزل در تاجیکستان از موضوعهای داغ دانسته می شود، زیرا هر سال اهالی تاجیکستان می افزاید و رقابت ها برای مکان شدیدتر می شود. حقوق شناسانی که در این مورد صحبت می کنند می گویند دادگاه عالی تمام دعوای محمود سعیدوف را رد کرده است. از این خاطر بهتر است آنها باید به سازش برسند، ولی محمود سعیدوف می گوید هیچ سازشی با صداقت قاسمو ندارد و دوباره از بالای حکم دادگاه عالی شکایت کرده است و تا جان در تن دارد بحثش را ادامه می دهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 3 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگمهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگمهر یورف به حمایت حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی 2 ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمانی اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 3 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که می توانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکونیم شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیستر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حضیره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جای اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعال جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستن و با رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارن با اون میرسونند، خشتبارن محبوسان دیگر با اونها میرسونند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه با نفوذ به واسطه ما به اونها رسوند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ میر در استراسبورگ در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور میداند و بزرگ مهر یوروف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قراری شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضعیت بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود. با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد با نمایندگان وسط اخباری اوما و خورات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سری نو بررسی کرده شود و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یوروف از سری نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهمی تاجیکستان بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی وسط اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخیر دارید؟
خبرهای آخیر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یوروف این حال یکان فشار نیست و محدودیت هم گویو ندارد. بزرگ مهر یوروف آزادانه به مچیتی همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطرم هست، خطر با بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یوروف این سابق کارمند وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الوهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یوروف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یکون خطر یکون محدودیت ها به بزرگ مهر به حیاتی او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن چه خیلی که من گفتم بزرگ مهر یوروف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی به مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شود. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشت تبارونشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان میتواند گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاد از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکون شکایت بزرگ مهر یوروف رو نشنیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یوروف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکون عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدونید با این حکم؟ شاید علاقه خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او واخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچند که با معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نامی
امام رحمان تو کشمو را عفو کند. بزرگ میر یوروف روزی نیست. بزرگ میر یوروف از اول تو حوزی در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یکان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق ایواز کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است. با این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید. برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین روح اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه چند ماه پیش رو میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، ایتیاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چون این است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال میبریم بزرگ مهر یوروف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عجیزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرتی شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یکان عمل رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رساند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یکان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم ها رو گرفته و واقعا هم پول آدم ها رو گرفته بود.
بزرگ مهر یوروف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. از 3 نفر رو تصدیق کرد، در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکاناتی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون رو عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودن و اون مبلغ هایی که اونها می نوشتن مثال $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگ مهر رسیده باشه. این همه پول ها حق خدمت ادوکات می باشه و چون قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرتگی رو از ازدواج و مناسبت های بین بزرگ مهر چون ادوکات و این شهروندان هم چون ازدواج در اساس کدکس گرژدنی باید بررسی شد، یعنی که بستن شرطنامه. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیرید، شرطنامه مدرکی بست که ما بشمای یوری حقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یعنی که اجرا کرد و نتیجه اون با ازدواج محکوم شد، این عمل قلابی نیست. باید که یکون این مزاج رو از روی قانون و خود بزرگ مهر مراجعه کنه، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی بحث مراجعه کنه، بعد از اون که از نتیجه بررسی عریضه هایش مراجعه کنه، بعد با سوی گرتنی باید مراجعه کنه. ولی بینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، محکمه قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیر زیر ادوکات های نامحفوظ استفاده کرد و تو این ها هم دوام میکنه. اشکالی که ما میکنیم و قریبی ما در فیسبوک خوندن که نسبت رئیس انجمن ادوکات های تاجیکستان چون این آنها انجام داده شده است، میزوجین آنها دعوت میشوند، هر یکی آنها زن زده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یوروف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یوروف. من خیرمان بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 05